بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. در خطبه شقشقیه همینطور که مستحضرید، حضرت یه حساسیتی را که شیعه باید داشته باشد رو، ولی نباید بیش از حد معمول خودش رو در اون حساسیت خورد کنه، مطرح می کنه. و این خیلی مهمه. حالا بعدن فرمایشات حضرت ما را روشن می کنه. عمدانه که بالاخره باید امام حاکم باشه، حالا چه خودشون و چه فرهنگشون، آخرش باید امام حاکم باشه. خودشون در زمان حیات، فرهنگشون در زمان غیبت، این یه نکته. اما این که خب حالا اگر شرایطی پیش اومد و بد شرایطی هم پیش اومد که فرهنگ امام رو از صحنه خارج کردن و امام عملا ظهور هدایتگرانشون و مدیریتشون در جامعه مختل شد، حالا باید چه کار کرد؟ این نکته دومش در این خطبه مهمه. امام میخوام به ما یاد بدن که وقتی حذف من کردند، من چه کار کردم؟ به عنوان یک حجت خدا، اگر امیرالمومنین حکیمند، حکمت علوی تو اینجا پیدا میشه که یکی این که چرا حضرت رو حذف کردند. مختصری بحث شد، بازم جای بحث داره، بسیار جا بحث داره. یکی این که دومیش، حالا که حضرت رو حذف کردن، حضرت چه کار کردن؟ عمده ما تو این دومیش گیر میافتیم. خود من داشتم فکر میکردم که چقدر خوب بود که عمیقاً ما این خطبه شقشقیه را مثلا از قبل انقلاب بلد بودیم. شاید من قبل از انقلابم میخوندم این خطبه، مشهور بود قبل از انقلابم اما نه اینجور کم تو بخونیم، نه که روز کلمه کلمش واسیم ببینیم حضرت اینجا چی میخوان بگه. اون چیزی که پس حالا هر دو بحث رو باید بکنیم، من عرض میکنم، من یه تذکر میدم و بعد بحث رو عرض میکنم. این که خواهر و برادرها گاهی غفلت میکنند که هرچه امام رو هر موضوعی حساس باشن، این شرط دینداریست. مثلا شما ببینید مسیحیت رو هم رفته، حاکمیت را جزء دین نمیدونند. هر وقت زورشون رسیده است این کار کردن، هر وقت کلیسا توان داشته است حاکم بوده است. اما این که نه، حساس باشیم که حاکمیت باید دینی باشه، این نیست. این که شما ببینید غرب به این سرعت، غیر کشور شیعه، همه کشورها را غرب حاکمیتش را غیر دینی کرد. این کارا که با ایران هم کرد، مگه رضا خان نیورد؟ یا اصلا از قاجار به بعد غرب دستش توی حاکمیت ایران است. ولی شما میبینید نتونست. چرا؟ برای اینکه شیعه چیزی را جزء دین میدونه که مثلا فیلیپین و ژاپن و اروپا و آمریکا نمیدونه. اون چیه؟ خود حاکمیت دین جزء دینه. شاید بگوی که تو از کجا میگی؟ من از خطبه شیخ شقیه میگم. حضرت میفرماد باید من حاکم بودم و نگذاشتن. خوب دقت کنید، حالا میرسیم. میفرماد ارا تراسی نهباد، دیدم اون چه مال من بوده دزدیدن. خب به این جمله خیلی حیف، خوب گاهی من دیدم فکر کردم بحث قدرت ساد و حکومه، اصلا اینا نیست. جزء دینداری اینه که باید امام معصوم حاکم باشه. ما شیعه ها را امام یادمون داده است که حساس باشیم که کی حاکم است، امام یا فرهنگ امام یا غیر امام و فرهنگ امام، هر که از کفر است. خیلی دلم نمیخواد رو این مقدمه بمونم، ولی قوقاست یه قضیه ای که این هست تو تاریخ. حتما شنیدین عمر ابن عبدالعزیز، واقعا هر چه شما نگاه میکنید خوبی میبینید، همه کارهایی که باید یکی بکنه دا حاکم عادل بکنه دا میکنه، هیچ هم برای خودی آدم اخلاقی، یه آدم عارف مسلک اخلاقی که هیچ برای خودش حقی و قدرتی و نفسانیتی ظاهرا نداشت. بعد که میمیره خب این آدم خیلی همه گریه کردن، کشور اسلامی غمگسار شد. امام فرمودن این در حالی میمیره که مردم زمین براش گریه میکنن، ملائکه آسمان لعنتش میکنه. این خوب دقت کن، این یعنی چی؟ این چه فرهنگی است؟ برای اینکه عمر ابن عبدالعزیز معصوم نیست، یا باید معصوم حاکم باشد یا فرهنگ معصوم غیره، یا باید خود امام صادق سر کار باشند یا قول امام صادق سر کار باشه، غیره این نمیشه. حالا انشاءالله چقدر عجیبه این حرف. شما فکر کنین عقل اینا نمیپذیره؟ عقل میپذیره. اینا رو بحث شده است یه مقدارش، دیگه نمیخوام خسته نکنم. ممکنه سوال کنین که خب پس چرا دنیا الان اینجوری؟ دنیا مایوس است از این که اسمت برش حکومت کنه. ما که مایوس نیستیم، یعنی ما مایوس. اون که میبینین به بدترین شکل تن داد برای این که نتونست بهترین شکل رو بشناسد و بپذیرد. خب انصافا زیر این آسمان انه بهترین شکل چیه؟ یا معصوم حاکم باشه، یا اگه معصوم غایب است خب فرهنگ معصوم حاکم باشه. از موضوع خارج پس نشید. پس امام ما به ما یاد داده است که باید رو این مسئله حساس باشیم. امام می فرماد غارت کردن حق حاکمیت منا. این چه معنیه؟ من معصوم است یا من شخص؟ اصلا تا شخصی برا خودش منیت خالص که اصلا از معصوم بهره ای نداره. این من معصوم است که میدونه جزء دینداری حاکمیت اسمت است. اینجاست که من گاهی میترسم بعضی برادر و خواهرها حالا از این ور بیفتن، خیلی بخوان اخلاقی بشند و حالا ریاضات و عبادات و اینا، بعد مثلا فکر میکنن این چیزی نیست که حاکمیت باید معصوم باشه. یعنی به حسین قسم، اگر شما برای حاکمیت دین مبارزه کنی و بمیرید بهترین نحوه مرگ است، هیچ چی دیگه جایی نمیگیره. یعنی میدونم بحثای اعتقادی و فردی و عبادات فردی اینا همه فرع است. اون چه اصل است نه که باید دین حاکم باشه. بر همینم این اشاره هم داشته باشیم، روایت میگه اگه کسی شب خوابید ولی آماده نباشد برای این که حاکمیت دین رو درش قدم بذاره، هم تو خوابید یه وقت شما میخوابید چون روایت نیست لم یهدس نفسه، نفسش آماده نکرده است. یه وقت آدم میخوابه، تمام فکر چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب همه فکر و ذکرش نیست که دین حاکم باشه. خب حالا هم دین حاکم نشد، اما شما اینجوری خوابیدی. میگه حالا اگه عکسش خوابیدی، برات مهم نبود که دین حاکم است بشد یا نشد. میگه اگه خوابید و مرد ولی نفسش رو آماده نکرده بود که دین حاکم باشد، ما تفی شعبت من نفاق، این در یکی از شعبه های نفاق مرده است. خب اون روایت، پشتوانه اون روایت، خطبه شیخ شقیه که امام خیلی این خطبه عجیبه. امام حساسیت های خودشونه که باید حق حاکم می شد، نه اینکه خب حالا چیزی نشد، نه خیلی چیز شد. هیچی بدتر از این نشد که حاکمیت حق ضعیف شد. ولی نکته ای که حالا تو این خطبه شیخ شقیه خیلی انشاءالله ازش بهره میگیریم، خیلی خب حالا حق دزدیده شد. این رنجش دقت کنیم، حاکمیت حق دزدیده شد، حالا چیکار کنیم؟ امام معصوم تو این قسمت دوم برای ما حجتند. امام میفرماند که دو تا کار من میتونستم بکنم، یکی این که با دست خالی حمله کنم. ما اصطلاحا هم بهش میگیم آنارشیستگری، اصطلاح به اصطلاح سیاسیشه، یعنی من کاری نداشته باشم، من حمله کنم به بعدش هم نگاه نکنم، مثلا مرگ بر حاکمان ظالم و بعدم دیگه بیگیرندم و ببرندم و دیگه هیچی، من تکلیفم انجام بدم. توی یه وقت از عکسشه، فضا رو ساختی، تو میمیری من میمیرم، مثل بچه های ما که شهید شدن. بچه های ما که شهید شدن که فرهنگ شهادت جهد پیروزی داشت، اون غیر اینه که ما الحمدلله در جنگمون جهت داشتیم، شک داشتیم، افق داشتیم. خب حالا اینجا طور نیست بگم من تکی تکلیفم انجام میدم، جهت جنگ جهت پیروزیست. اما یه وقت از حضرت میفرمه من نه تک و تنها، به یدن جزا فرمودن، دست خالی. میفرماند یه طرح این بود برام که بزنم کشته بشم و بکشم به دست خالی. امام میفرماند که این کار نکرد، یه راه دیگه پیشه کردم. حکیم خوب گوش کنین، حکمت علوین که عرض کردم دقیق بشیم، آدم میبینه چطوری میتونه زندگی بگیرد از اهل البیت. حضرت میفرمان من این کار نکردم، یه کار دیگه کردم. اما خونجاش دقت کنین، نمیگن سریعا چه کار کردم، میگه صبر کن، این کاری که کردم اینقدر کار پر تلفات، پر فرسایش، کشنده، ظلم زده، ببخشید ظلمت زده بود، ولی من این کار رو با همه این آفات بظاهری اینا حق دیدم، حالا باید یواشاش رو اینا کار کنیم. من قبل از این که فرمایشات حضرت یک کلمه یک کلمه بخونم که اون جلسه اشاره کردم، باز این نکته را میگم که افق ذهن عزیزان باز بشه تا بحث را شروع کنم. من دو تا نکته بنا شده عرض کنم. یک، چه شد؟ یکی این که حالا که شد حضرت چه کار کرده؟ هنوز ما رو اون قضیه اول خیلی موندیم. همینطور داشتم امروز فکر میکردم که شاید تا امام زمان سلام الله علیه و علی آبائه تشریف نیارن، اصلا ما نمیفهمیم چی شد. واقعا ما نمیدونیم چه بزرگ ظلم عظیمی شد به بشریت. همین عرض کردم، خود من فقط حداقل همین عرض کردم که خیلی خیلی بزرگ بود این ظلم. حالا حضرت هم میفرما میفرماد خیلی ظلم بود، پس ای امام الموحدین چرا در مقابل این ظلم صبر کردید؟ حالا باید این سوال جواب ما بده. حضرت نمیفرماند ظلم کوچیک بود، نمیگندم که این صبر من خیلی تلفات نداد، میفرماند خیلی تلفات، ولی میگن که این راه رو باید میرفتم، حالا بعد روشن میشه. خب ما هنوز روز چه شد و چرا شد اگه یه خود بمونیم که عظمت این ظلم برامون یه کمی روشن بشه، بعد موضع‌گیری حضرت انشاءالله برامون روح ره گشاست و نور زاست. خب میدونید که عرب وقتی نور ایمان هنوز بر شهر و مملکتش نتابیده بود، گرفتار یک سری قطبندی های خاص خودش بود. و این یه قاعده است عزیزان، هر جا نور ایمان نتابد خودیت ها روش میکنه، خودیت ها شکلاش فرق میکنه. اما شما از یه خانواده بگیرید و برید جلو، در خانواده‌ای که ایمان هست، پدر و مادر و فرزندا و آدمای مادر و آدمهای پدر یک گروه واحدن، همه دل میدن ده دل میسنن. حالا ایمان رو ببرید، پدر رقیب مادر، آدمای زن رقیب آدمای چی؟ مرد، خود بچه ها رقیب هم، دخترا رقیب پسرا، بعضی پسرا تو باند بابا، بعضی پسرا و دخترا تو باند مادر. یعنی اصلا یه نور ایمان که بره در یگانه ترین عنصری که اتحاد شرط اولیش است، میبینین که انفراق و امتیاز و دوگانگی پیش میاد. اصلا جنسی تو جامعه هم همینطور است. خب حالا در عرب میدونید، این تحلیل بسیار خوبی که آقای دکتر شهیدی کردن، اول این کتابشون به نام تحلیل تاریخ که متاسفانه خیلی هم کم به این قسمت اول کتابشون توجه میشه، چون فکر میکنن این جزء تاریخ اسلام نیست، چون ایشون میان از اون قدیما، از صدر حضور حضرت ابراهیم علیه السلام، قطبندی ها رو میگن که مزریا کیا بودن، قسطانی، اینا خیلی مفیده. یعنی شما تاریخ اسلام رو نمیتونید بشناسید الا اینکه ریشه هایی که قبل از اسلام بوده است رو بشناسید. مثلا امیه کی بود، هاشم کی بود، چرا این دوتا اصلا از اول مبناشون مبنای رقابت بود، اموی ها بعد به وجود مدن، هاشمی ها به وجود مدن، اینا پس بود. یعنی در قبل از اسلام رقابت های بسیار بسیار کهنه ریشه‌داری بود. وقتی اسلام اومد در بین بچه حزب اللهیا حل شد دیگه، حزب اللهی جدا همه اومدن ده یکی شدن. ولی خودتون میدونید بسیاری مردم حتی مسلمون شدنشون بر اساس قبیلشون شد. یعنی خیلی ها مسلمون به معنایی که بگن آقا به من چه که من مال این ور شهرم یا اون ور شهرم، آقا من مال این محلم، اصلا این حرفا نبود، آقا من اسلام شیرینست من میپذیرم. این در یه عدهی حالا قلیلم بگیم بالاخره کثیر نبود این قضیه، اسلامشون اسلام قبیله ایشون. برای همین هم این جمله را شما یه فرهنگ بدونین که وقتی یزید سر ابا عبدالله علیه السلام و جلوش دید، گفت که چی؟ گفت این انتقام جنگ بدر. یعنی جنگ بدر جنگ بین هاشم بود و بنی هاشم بود و بنی امیه، اونجا بنی امیه شکست خورد، حالا اینجا بنی هاشم شکست. اینا از این قضیه دنبال کنید که یک سایه رقابت قبیلگی سراسر اون منطقه را گرفته بود. حالا چرا اینا دنبال کنید؟ چون عیناً این مسئله در همه محیط ها هست. من دلم میخواد خدا به من و شما کمک کنه اولا ریشه رقابت‌های وهمی که عموماً در محیط و جامعه‌مون هست بشناسیم. ثانیاً نگران باشیم که گاهی خودمون ناخواسته ریشه یه سری رقابت‌ها رو می‌گذاریم که بعداً فرزندهای زشتی متولد میشه ازشون. ثالثاً خودمون لاقل اگر میشناسیم یه کمکی بکنیم بچه ها رو از این رقابت ها نجات بدیم، خدمت کنید به خودتون و به بقیه، نگذارید این ریشه های کهنه و وهمی رقابت های غیر دینی رشد کنه. اون چه که اسلام آورد حق باطل، هر روحی موضع‌گیری میخواد، هیچ روحی نیست که بی موضع‌گیری بتونه شناخت پیدا کنه. حتما باید که جهت بندی ها رو در ذهن خودش جاشا پیدا کنه. ولی اون میمد میگفت چی؟ میگفت ولش کن این از بنی هاشم است. اونم میگفت مثلا ولش کنی از بنی هم اومیگه است. دین اومد گفت که نه، ولش کن چون حق نیست و باطل است، بگیرش چون حق است و باطل نیست. دین حوزه حق و باطل رو جای چی گذاشت؟ جای اون رقابت ها. خیلی رقابت عجیبی بود. است الله اکبر. عرض میکنم خوب کتابی از این مقدمه کتاب تحلیلی از تاریخ اسلام آقای دکتر شهیدی زحمت کشیده شده است، روش و تنظیم شده است. خب حالا یادتون باشه که این رقابت در زمان امیرال در زمان فوت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله نمرده بود. حالا لذا با سایه کهنه سیاه رقابت‌های قومی مقدس‌ترین انسان روی زمین را توانستند حذف کنند و حس نکنند چه جنایتی شد. این مقدمه منو ول نکنید. من به خودم، خدا میدونه به خودم گفتم که تو چقدر سرت از این خطر بدر است. ببینید گوش کنید دارم عرضم چه. این که میگن اصلا حجت شد امیرالمومنین برای بشریت. ببین آقا با یه نگاه آزاد از رقابت‌های قومی به امیرالمومنین نگاه کنید. دشمن امیرالمومنین و دوست امیرالمومنین قبول داشتن ایشون بهترین است. شما بخونید تاریخ ها. معاویه وقتی که تا پسر یا نوه حاتم طایی، عدی ابن طایی، وصف امیرالمومنین رو برای معاویه گفت، عدی میگه اینقدر گریه کرد که با آسینش اشکاش رو پاک میکرد. همین معاویه میبینین تمام تلاشش هست به امیرالمومنین نیست. اینجا باید یه سوال از خودتون بکنید، چه چیزی در معاویه و خلیفه اول و دوم و سوم روش کرد که در عین این که می دانن مقدسترین انسان روی زمین امیرالمومنین است، می توانن حذفش کنن و احساس نکنن چه جنایتی به دستشون واقع شده است؟ خیلی عجیبه. یه وقت بنده با شما دعوا می کنم، من نمی تونم ثابت کنم که من آدم بی گناهیم. این که من خیلی دلم میخواد شما حوصله‌تون سر نره تا گاهی لابلای تاریخ یه چیزایی هست نشون بدیم به لطف الهی. آقا این هنر را غیر امیرالمومنین چی داره که یه جوری زندگی میکنه که مقدس بودنش در چهره دشمنم گم نمیشه؟ خب هم تو ما از این میگذاریم رد میشیم. خیلی آقا سخته، این خیلی سخت است که شما هم با یکی رقابت داشته باشید، هم اینقدر بزرگی بهش بکنید، اینقدر وسعت نظر نسبت بهش داشته باشید که قداست شما پنهان نشه. من اون جمله که اون جلسه بود عرض کردم و رد شدم،
خیلی عجیبه،
خلیفه اول و دوم حق حضرت رو گرفتن، عیالش رو زدن، خانش رو آتش زدن، بعد میان پیشش میگن که میشه که بری به فاطمه زهرا بگوی ما را بپذیرت، ما را نپذیرفته، تو واسطه شو.
شما اصلا اینا همتون داری میریم آقا؟
اصلا من که هرچی فکر میکنم، اگه به من میگفتن یکی یه همچی داستانی نوشته است، میگفتم خیلی ساده است، خیلی ایدئال فکر میکنه.
دیدین گاهی وقتا یکی یه داستان مینویسه
اینقدر به ایدئال است که میگم آقا این داستانت ایدئال است. بابا وقتی واقع شده است، اون چه که اگه کسی در تخیلش بیاره ما میگیم خیلی ایدئال فکر میکنه، حالا در صحنه حیات امیرالمومنین واقع شده است. خب این امیرالمومنین چه امیرالمومنینی است که قداستش را دوست و دشمن اقرار میکنن؟
تا اینجا که مشکل ندارید که، هم گفتن. حالا من سوالم شروع میشه
که چی تو شد، چی باعث شد که این همه قداست با علم به قداست حس بشه؟ این چند تا سطر یاد داشتم و میخونم و بعد بحث میکنم. خط بازی و قبیل بازی آنچنان چشم حقیقت بین انسان را کور می کند که از حس درک حقیقت کرخ می شود.
دیدین وقتی دستمون رو گذاشتیم مدتی روی یخ دیگه کرخ میشه. خدا می دوند اینجوریست. همه من از این خطر مسئول نیستیم و مواظب باشید.
اصلا بعد از این مدتی اصلا حس نمی کنیم داریم چه کار می کنیم. اون چنان حس درک حقیقت را کرخ می کند که مقدسترین انسان را و شایسته ترین حاکم را از صحنه اجتماع خارج می کنیم و نمی فهمیم چه ظلم بزرگی انجام داده ایم و باز هم حق را به جانب خود میگیریم.
آدم یه خطایی بکنه بعد بگه چه غلطی کردم، اون باز نجات توش هست. خیلی من با این سنم نمیدونم بگم، حالا خیلی هم که
ما دیدیم، خیلی چیزا دیدیم.
یادم است یه بار به یکی از آقایون گفتم چرا فلانی یا برداشتی، چه عیبی داشت؟
گفت که به این دلیل ورش داشتم که بعد که ورش داشتم این ور اون ور رفت شکایت کرد که چرا منو ورش داشتی. پس معلوم است که این حب مقام داره.
یخته فکر کنید از بعد افتیار. خب حالا یخته فکر کنید این تهمت به امیرالمومنین زده.
به نظر شما اگه یه کسی یه کار ناحقی دید، ناحق برم داشتید؟ من توانایی خدمت دارم، حالا شرعن وظیفش است برس شکایت کنه که آقا اینا بیخون.
حالا یه وقت من اصلا دیگه همون داشت خیلی جا خوردم که دیگه این بعدم برای ما یه مثال زد، گفت که یکی املا نوشته بود بعد نمره کم بهش دادن، بعد اومد گفت آقا به چه مجروزی من نمره ما کم دادن؟ گفت به همین مجروز، مجوز هم از هم مجوز. خب این چه ربطی به موز داره؟ حالا مثال ما خیلی روش نمونیم، باز دقت کن چشم یهو چقدر بسته میشه.
میگه چی؟ میگن گفت یه بار یادم از گفتن فلانی ها چرا برداشتید؟ گفتن که این هرچی رفیقاش بود اوورده بود. گفتم خب یعنی این خودش آدمی بدی بود یا خوبی؟ گفتن نه خودش خوب بود. گفتم این رفیقا که آورده بود خوب بود یا بد بود؟ گفتن نه خوب بود. گفتم خب الان این کار درسته که آدم خوبا رو بیارن با هم کار کنن یا چون مثلا از شما؟ خب این که عیناً این تهمت به امیرون به پیغمبر زدن. گفتن دامادش آورده سر کار. خب بابا این داماد معصومه یا معصوم نی؟ حالا شاید بگن خب ما این کارو نمی‌کنیم. نه می‌کنید. یعنی چطوری اینقدر این جمله تو ذهنتون میمونه که آقا چی؟ از رفیقا خودش آورده است پس بی خود است. صرف این که رفیق خودش آورده که بی خود نمیشه، صرف این که باطل رو بیاره سر کار بی خود میشه، صرف این که داماد خودش رو بیاره سر کار که بی خود نمیشه. حالا چی تو میشه که آدم اینا رو نمیفهمه؟ آنی قبیله گرایی، خط گرایی نمیذاره که حق و باطل بودن این قضیه رو بفهمه، خط و نخط بودنش رو میفهمه. یادم نیست به یه آقایی که اصلا انتظار نداشتم، گفتم فلانی چرا اینشونو برداشتی؟ گفتن که فلانی از ما نیست. ما گفتیم که او وقت باطله؟ گفتن نه، دلم میخواد یکی بود که از ما بود. ایشون نمیفرماند که هر کس بگید از ما این یه نوع شرک است، باید بگید از حق. همونجور یعنی این که من عرض میکنم، فکر نکنید یه طرف از این مسئله بری هستند، این یه بیماری است. و امیرالمومنینم حجت هر خطی کسی میخواد بشه، اگر براش حق و باطل مطرح نبود اصلا نمیفهمد دارد یه آدم مقدس متدین دلسوز رو حذف میکند. این سؤال رو ازش نگذرین که دیگه از امیرالمومنین مقدستر نبودن، حذف شدن. آقا به همین بهونه و وقت امیرالمومنینم که نمیذاشتن که متهمشون کنن بگن این خطیان. حضرت یه جوری عمل کرده بودن که نمیشد به راحتی بگن این خطیاند، فقط یه جوری عمل کرده بودن که هر کی روبروشون وامیستاد همه میدونستن باطل است. خاله ببینین اینا را که میگن بزرگترین خدمتی که میخوان بکنید به اسلام اینه که نگذارید این رنگ این خطی یا اون خطی پر رنگ بشه. اگه پر رنگ شد امیرالمومنین هم حس میشد و کسی حس نمیکنه. این بیش از اینا که من گفتم بحث میخواد، اما نمونه خوبی است که تو ذهنتون بموند. منم عرض کردم خیلی از این نمونه ها متاسفانه ما داشتیم و از دستم دادیم خیلی فرصت ها را، خیلی از خوبی ها را از دست دادیم. حالا حضرت میفرماند که بالاخره این شد، بالاخره امام الموحدین هست شد. حالا میخوام بگم که اگه یه بچه حزب الله متدینی که حس میکنه خیلی مفیده هست شد، چه کار کنه؟ به علی باید تأثیر کنه، غیر این بکنه نتیجه برای اسلام و خودش نمیگیره. خب حالا چه شرایطی به وجود آوردن با حذف امیرالمومنین؟ و امیرالمومنین هم میدونستن این شرایط به وجود میاد. حالا حضرت یکی یکی شرح میدن. بس این شد دیگه. و تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت امیا. فکر کردم، ذهنم رو چرخاندم بین دو چیز، حمله کنم با دست خالی یا صبر کنم در یک ظلمت کور. خیلی عجیبه این جمله. زمان شاه ظلمت کور نبود، ولی زمان معاویه و خلیفه اول دوم ظلمت کور بود. یعنی چه؟ زمان شاه باطل بود و همه هم میدونستن این باطله. الحمدلله یه طوری رضا خانا پسرش عمل کردن که از هم ظلمت رو پیشونیشون خورد. ولی زمان خلیفه و اول باطلی بود که کور بود، یعنی پیدا نبود، باطل بودنش پیدا نبود. اینجاست که آدم دق میکنه. اگه شما گاهی حساس باشید الان میبینید که هم زمان مشروطه مدرس رحمت الله علیه چیزایی دید، دید که اولش به خصوص باطل اومد رو کار و کسی نمیدید. هم شما بعد از انقلابتون چند مرحله اینجور شده است که به وسیله غرب زدا باطلی اومد است رو کار که باطل بودنش پیدا نیست. یعنی میگه چی؟ میرزا ملکم خان، هنوزم میرزا ملکم خان ها تو کشور هستن، که من به وسیله دین دین را از صحنه خارج میکنم. جمله ملکم خان اینه که من به ملکم خانی که اصلا معلوم مسلمون شدست، قبلا که مسیحی بودست، بعد دروغی مسلمون شدست، بعد اصلا خارجی، رئیس حزب فراماسونری حالا آقا میگه چی؟ ببینید الان ما با یه مشکلی روبرو هستیم که این خیلی دقیقه، ظلمتی که ظلمت بودنش ناپیداست، تخیتن امیاء. این خب شاید شما بگون که حالا اینجا چه کار کنم؟ امیرالمومنین اتفاقا یه همچی وقتی تونسته ما را کمک کنه، اون که زمان رضا خان هرچی جلو اومد الحمدلله جبهه ها مشخص شد، دیدین که اون مرحوم آیت الله کاشانی اینا و بعدم امام اینها خیلی شرایط مبارزشون آسون شد، به خصوص این اواخر دیگه خیلی آسون شده بود. اما شما حساب کنین حضرت کجا قرار دارن؟ پس این اولین نکته که به اسم قرآن ضد قرآن بودن، به اسم دین ضد دین بودن، به اسم عرفان ضد دین، به اسم توسعه ضد انسانیت و ضد کمال، اینا خیلی وحشتناک. خب پس این بوده. پس شما گاهی انه نباید فکر کنید دیگه از پا در میاید که انشاءالله خدا وسیلتون کرده است. ببینید نه، گاهی به اسم حساسترین مقدسترین مسئله دارن مقدسترین مسئله را پنهان میکنن، و این که هست. حالا یه لطفی خدا به ما کرده است که بدنه کار از اون افقهای بالا ما این مصیبت نداریم، ولی تو دل این قضیه فرهنگ های اینجوری خیلی زیاد است، خیلی زیاد در دانشگاه هامون، دبیرستان هامون، سیستم جرایدمون، رادیو تلویزیونمون، ما که خیلی از این چیزا میبینیم که هست. بعد حضرت میفرماد پس خصوصیات این شرایطی که من درش صبر کردم و بعد با صبرم نتیجه گرفتم و ببینید، یک، دو، یحرم و فیها الکبیر و یشیب و فیها الصغیر، اشاره شد یعنی در شرایطی که پیران به کهولت و جوانان به پیری می رسیدن، یعنی یه چیز زود گذره، دو سه روز، دو سه ماه، دو سه سال نبود، یک سایه سیاه اومد و گرفت جامعه بشری را. حتی من می خوام بگم که همون زمانم که امیرالمومنین اومدن بر سر کار، اون ظلمتی که پیران را به کهولت و جوانان را به پیری میرسون از بین نرفت، ولی اون چه حضرت باید میکردن انجام دادن. میفرماد من اینم میدونستم، میدونستم جریانی دارد میاد سر کار که این جریان از پا در میارد انسانها را، اینم میدونستم. و یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، این دیگه خیلی تکون دهنده است. میفرماد در شرایطی من این شرایط انتخاب کردم که میدونستم این شرایط مؤمن درش اونچنان سطمه میخورد که میمیره، تا مرگش به سختی میفته. یه نمونه شما عوازه رو ببینید، این عبازت چه جور می داشت؟ عبازت چه جور می داشت؟ اول باید تبعید بشه کجا؟ دمشق، شام. بعدم با شطور بیپالون به دو بیارندش کجا؟ مدینه، که می دونید چند روز عبازت خورد شده بود بدنش. بعدم دوباره تبعیدش کنند کجا؟ ربست، بعدم بمیره. بقیهشون هم همینطور. بقیه. ابن مسعود یک کلمه اعتراض کرد، اینقدر با چوب زدندش که نزدیک بود هلاک شه. یعنی موردی که به گوش شما رسید است، عبازر یه فرهنگ بود، تازه زدن که چیزی نیست، دق کردن بود، اصلا خیلی سخته. من نمیخوام این جمله را ازش ول کنید شما، یک ده و فیها مؤمن به سختی و فشار، میدونستم که اینا که بیان سر کاری هم شرایطی میشه، اون چنان سختی فشار حاکم میشه که مؤمنان در این سختی میمانن تا میمیرند. میگن یه همچی شرایطی شد، با همه اینا فرعیت، و این جمله دیدم که خیلی خوب،
فرعی تو ان صبر علاهاتا اجها. زنده باد حکمت علوی. دیدم صبر در چنین شرایط ظلم و ظلمت بهترین کار است. حالا اینجا خیلی باید احتیاط بکن. اولا آدمایی که سختی را ببینند و به هراسان منزوی میشن، امیرالمومنین نشو. آدمهایی که سختی را ببینند و نتونن تحمل کنن، شمشیر میکشن، تکه تکشون میکنن، میدازنشون. امیرالمومنین این کارم نکنه. سخت است برا بشریت که بین این دوتا یه راه دیگه هم پیدا کنه به نام حکمت علوی. مردم اینجوری هم دیگه، یا میزنت به دل دشمن مثلا که تکه تکشون، میگه حالا من تحمل، آقا من تحمل ندارم. آدم از یه بار خواهر حمدالله شهید شد رفت، همون اوایل بنی صد بود، یه رفقای خیلی خوب ما هم واقعا میگه من تمام دارم میمیرم. خود ما هم خیلی بهمون فشار اومد، اما عرض میکنم حالا شاید غیرت اونا ما نداشتی، یعنی ایشون واقعا میگه من نمیتونم تحمل کنم. زمان بنی صد بود اینا که خب خیلی ضربه بود، خیلی وحشتناک، اینا به همه مقدسات ما حمله کردن، هیچی نگذاشتن. خب ولی یکی هم بود مثل امام که اصلا ما نمیدونستیم این همه این مرد میتونه تحمل کنه این چیزا را. حالا نتایج خودشونه گرفتن. این یه شق قضیه است که آدم بگه آقا من دیگه نمیتونم تحمل کنم، این حکمت علوی نیست. یه شق دیگه هم که متاسفانه بچه های ما گاهی گرفتارش میشن که خیلی خوب آقا پس ولش کن دیگه، انقلاب رفت، پس ما هم قبل از این که بمیریم میمیریم. عرض کردم برادرم، میگم خودمون زود خودمون رو بکش، اینم که دیگه حکمت علوی نیست. یه چیز دیگه این وسطه، نمیدونم اگه این جملات حضرت نگفته بودن ما چطوری نجات پیدا میکردیم. اگه حضرت نگفته بودن که آقا من بین دو چیز موندم، یکی اون که با دست خالی بجنگم و نجنگیدم، و یکی هم این که در یک شرایط زشت فرهنگی که همه مقدسات میره زیر سوال باشم ولی مایوس نشم. اصبر و فرعیت ان الصبر علاهاتا. دیدم که فکر کردم که صبر بر این شکل دومی که مثلا ظلمت و شدت ظلمت باشه اجها بهتر، عاقلانه تر است. حالا که صبر کردم، خوب گوش کنید به صبر. صبر علوی غیر صبر یه آدمی است که اصلا غفلت میکنه از شرایط موجود. نه، حالا صبر کردم چطوری؟ یا علی فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. این جمله رو هممون بلدیم. میگه من یه صبر خاص کردم، نس فی العین قضا، یعنی در حالی که یه خار تو چشمم بود، یعنی چشمم رو نبستم و بگم به من چه، و فی الحلق شجاع و دادم نزدم چه کار خراب تر کنم. شما شیر سیره امیرالمومنین ببینید، میخونیم الان انشاءالله بحثشه. حضرت با هیچ کدوم از این سه تا خلیفه یه جبهه جنگ درست نکرد، ولی اینجا رو هم دقت کنید، نیمدم مثل مثلا فلان سیاسی زده. مثلا شما میبینید که این زمان شاه بسیاری کارگزاران شاه اینا قبلا ضد شاه بودند. همین کی از که کشتندش، اول بار کشتندش فروهر، این فروهر قبلا ضد، اول ضد شاه بود بعد دستیار شاه شد. عکس چرا یه چیز عجیبی تو سیاست زده ها، سیاسیون که انگیزه فقط سیاسی دارن اول مبارزه میکنن، بعد که موفق نشدن خریده میشن. همه هم بلده، امریکا هم بلده است، یعنی امروز تو دنیا امریکا هم بلده است که چطوری و سیاسیون رو بخره. یعنی مثلا همین روشن فکر کشور ما ببینید، اکثر اینا که ضد امریکا بودن الان دقیقا به نفع امریکا حرف میزنن. اصلا تعجب نکنید، این همیشه دنیا بوده است. معاویه هم یکشون. مثلا شما فکر کنید این اشعث ابن قیس کندی، این شمر مگه یکی از یاران امیرالمومنین نبود؟ شمره این صفت امیرالمومنین بهش دادن، یعنی عجب زرنگه. این یه قاعده است که تمام سیاسیون اگر که یه خورده مبارزشون نتیجه نگرفت مایوس میشن، وقتی مایوس شدن میفروشن خودشونو. و یادم است این تورج فرازمند، شما شاید نشنیده بودید، این تورج فرازمند زمان شاه تحلیل بعد از اخبار ساعت دوره میگه سران حزب توده بود، سران حزب توده بود. ما تو روش دینیمون داشتیم که حتی سیوسیون را بیدار کردیم، به طرف خودمون آوردیم، ولی هیچ وقت شیعه واقعی در نتیجه نگرفتن مایوس نشد. از صبر تو و فی عین قضا و فی الحلق شجاع، این روش شیعه است وقتی که در یه برنامه موفق نیست. برای همینم شاید این جمله‌ای که عرض کردم دوستان گفتن شاید تعجب کنن، عرض کردم هیچ وقت شیعه نه خسته شده است نه خسته میشه. اصلا شیعه یعنی انقلاب. شیعه اینقدر این انقلابش ادامه میده تا امام معصومش بیاد سر کار. میخواید شما بیان دنبالش میخواید، یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید نیاید. حالا اصلا این فرهنگ نمیمیره، یقینا نمیمیره. اینه که ماورا نجات خودمون باید شیعه بمونیم، وگرنه عکسش. شما برگردین به سیاسیون، یا بر سر کار اومدند و مغرور شدند و خودشون رو به لجن زدند، یا حذف شدند و مایوس شدند و یه جوری گوش. تازه یه روانکاوی میخواد، من خیلی دلم میخواد که یه زمانی حوصله میکردیم روانکاوی سیاسیون غیر مذهبی را بعد از یه مدت که مبارزشون نتیجه میگرد روش کار میکردیم. اون وقت عظمت شیعه را میفهمید که شیعه 1400 سال است، عموماً هم دستش نبود از حکومت دیگه، ولی مبارزه کرده است و هنوزم زنده یا زنده است. آقا بزرگترین مکتبش 100 سال نمیموند خلاص میشه. اصلا شما شما الان شعیبیه کو کوشون اینا، بابک خرمدین کو، اینا مگه یه زمان همه چی دستشون نبوده است کو، یعقوب لیس کو، مردن. ولی شیعه کو، بفرمان امروز زنده تر از دیروز. همطور داریم میگذرین از این قضیه. این از خطبه های یعنی از فرهنگ امیرالمومنین نتیجه میشه. و حالا همین حالا من و شما، چرا الان من و شما از همینم که گیرمون اومده راضی نیستیم؟ بلکه بالاتر میخوان. اونا واقعا فکرشون این بود دیگه. سولیوان یه نامه‌ای به سولیوان سفیر آمریکا بود تو ایران، یه نامه‌ای به کاخ سفید نوشته بود، همون زمان هنوز انقلاب نشده بود، که بذارید انقلاب بشه. اینا انقلاب که شد بالاخره یه سومه دستشون دیگه تموم میشه. اصلا نمیفهمن شیعه که تمام شدنی نیست که. شیعه همین طور میره تا به امام معصومش برسه. ان شاء الله هر چی هم نفس تازه تر کنه زمینه ظهور امام معصومش به لطف و کرم الهی بیشتر میشه. ما مقصد داریم، ما یه چیزای بالایی را شناختیم، برای همین مثلا خسته نمیشیم. چرا خسته نمیشیم؟ چون همین زندگیست. شما قبل از انقلاب چه زنده بودید، یعنی به عشق تشیع خودتون زندگی میکردین، زندان میرفتین، تبعید میشدین، نمیشدین. یعنی امام رحمت الله علیه تو پاریس همونقدر زندگی میکردن که توی نجف و توی ترکیه و توی ایران. همین زندگیست. اما برای روشن فکرها مبارزه زندگی نیست، اگه به نتیجه برسن زندگیست. برای همین هم خسته میشن. ما که اصلا این آسه ما به امام علی علیه السلام اقتدا میکنیم، برای همین هم همیشه ما با علی ابن ابی طالب نزدیکی، ما زنده ایم. زنده به امیرالمومنین بودن یه چیز دیگه است. خب حرف خیلی شروع خوبی بود، حالا بحثه عجیبی بعد پیش میاد که پس تا همینجا بحثمون رو تمام میکنیم که صبر علوی از یک پختگی، حکمت، دقت، پرمسئولیتی فلعین قضا دارم میبینم. من ناظر ظلمم، نه غافل از ظلم. صبر با مسئولیت، ولی یه صبری که شلوغش هم نمی کنم. خیلی سخته است. نمیدونم شما تجربه کردید یا نه که آدم ببینه داره ظلم میشه، این هم ظلم میشه، شلوغش هم نکنه. ممکنه هم حتی متهم بدون کنن که آقا انگار ایشون اصلا سیاست گذاشته سیاست کنار. شاید به امیرالمومنین همینا رو میگفتن که آقا ای پس دیگه ایشون سیاست گذاشته است کنار. آقا تو نمیفهمی که صبر علوی سیاسی ترین شکل کار است و پرنتیجه ترین شکل کار.
این یه کاری مشکلیه. نسأل که بندو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی جزء باقیات و صالحات ما قرار بده. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و این فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظش بدار. الهی توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. اصلا علی محمد.